بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ضرورت ان لحاظه حاجزا فی ارادت معنا ینافی لحاظه حاجزا فی ارادت الاخر. بحث ما در استعمال لفظ در اکثر از معناست. مرحوم آخوند محال میدونه، اونم عقلن. دلیلی که برای این استحال ذکر میکنه تبیین حقیقت استعماله، یعنی دلیل دیگری مطرح نمی کنه، فقط تبیین می کنه ما معنا حقیقت الاستعمال. اگر حقیقت استعمال رو جعل اللفظ علامتا للمعنا بدانیم چه فرق می کنه؟ یک تابلو علامت دو تا معنا باشه، از لحاظ علامت بودن مشکلی نداره استعمال لفظ در اکثر از معنا. اما بیاییم بگیم نه، استعمال یعنی فناء لفظ فی المعنا. وقتی یه لفظی در یه معنای فانی شد دیگه لفظی باقی نمیماند، در همون آن در معنای دیگری فانی کنیم. مقدمات فهم این تبیین ها اینه که ما اولا خود این محل نزاع رو بدونیم چه چیز رو میخوان نزاع کنند. آیا استعمال لفظ در قدر مشترک رو میخوان نزاع کنند؟ یعنی لفظ عینی استعمال بشه در قدر مشترک، قدر جامع یا مجموع المعنیه؟ هیچ کدام از اینها نیست، اینها اشکال نداره. اونی که محل بحثه مستعمل فیه دوتا باشه، نه اینکه مستعمل فیه مثلا مجموع المعنیین باشه، یه دونه است مجموع المعنیین، یا مستعمل فیه قدر جامع از این دوتا معنا باشه، بازم یه دونه است. نه، دوتا مستعمل فیه در یک استعمال محل بحث اینه. ایشون میگه خب حقیقت استعمال فناء لفظه، طوری که حتی در جلسه گذشته عرض کردیم سرایت میکنه قبح و حسن معنا به لفظ. لفظ دیده نمیشه، معنا دیده میشه، انگار من به مخاطبم، مستمعم، من متکلم معنا رو القا کردم، او اصلا معنا رو میبینه. خب این گونه باشه بحث فنا پیش بیاد، نمیشه که دوتا لفظ رو فانی کرد در دوتا معنا در یک آن. دقت کنید، در یک استعمال، این یک استعمال مهمه، چون اختلاف در استعمالین نیست، در مستعمل فیه. تعدد متعلقش استعمال نیست، دوتا استعمال نیست، دوتا مستعملون فیهه، جویا دوتا استعماله، بایدا دوتا مستعملون فیهه با یه استعمال. خب با یه استعمال الان از اینجا یه بیان دیگری هم از ممکنه از جملات آخوند فهمیده بشه. ببینید، استعمالی که ما میکنیم، این استعمال لحاظ هم لازم داره. خب من لفظ رو لحاظ میکنم، برای یه معنایی به کار میبرم. خب در استعمال لحاظ تبعیه، به تبع معنا من لفظ رو استعمال میکنم، نهایتش اینه. یه مقدار مبالغه بجیم، میگیم مثلا استعمال فناء اللفظه، فناء اللفظ هم نجیم، خلاصه به به تبع معنا لفظی به کار میبرم. مراد من الگاء معنا به مخاطبه، به این مراد برسم لفظی تکلم میکنم. پس لحاظ لفظ به تبع لحاظ معناست. اگر من بخوام دو تا معنا لحاظ کنم در یک استعمال، باید به تبع این دو تا معنا در یک استعمال، در یک استعمال میشه در یک زمان، فی آن واحد، دو تا لحاظ کنم، دو تا لحاظ تبعی برای این لفظ. این لا یمکن. اجتماع مثلین میشه فی آن واحد، دو تا لحاظ فی استعمال. هیچ کدام بر هیچ کدام هم ترجیح نداره که بگیم بحث تقدیم و تأخر رو مطرح کنیم. اول برای اون معنای الف لحاظ میکنم، بعد زمان دو دقیقه بعد، یک ثانیه بعد برای معنای به لحاظ میکنم. نه، این لفظ رو لحاظ کردن، احضار این لفظ فی ذهن، این احضار فی ذهن در یک آن لا یمکن. برای یه وقت لحاظ کنم طبعاً لمعنای الف، در همون آن که طبعاً لمعنای الف لحاظ کردم، در همون آن طبعاً لمعنای ب لحاظ کنم. این فی استعمال واحد رو دقت کنید. این بعضی ها ممکنه بیان بگن آقا چه اشکال داره، ما دو تا لحاظ میکنیم. بله دو تا لحاظ میشه، اما زمانهاشون تعدد میشه. به اعتبار تعدد زمان، تعدد شرایط، الان اینو لحاظ کن، یک ساعت بعد اون یکی رو لحاظ کن. این دیگه فی استعمال واحد نیست، فرض ما فی استعمال واحده. اینا میگن اصل حرف آخوند یکی از این دوتا چیزه. یا میخواد بده چه؟ چون حقیقت استعمال فناء اللفظ فی المعناست، این در دوتا مستعملون فیه در یک استعمال لا یمکن. نمیشه هم این لفظ آینه این معنا باشد، در همون آن آینه معنای دوم باشه، در همون آن فی استعمال واحد، این نمیشه. یا منظورش فنا رو زیادم تأکید نکنه، اون لحاظ فی آن واحده، یعنی لحاظین فی آن واحد برای یک متعلق، یک لفظ رو فی آن واحد لحاظین داشته باشه برای معنا به تبع معنا دو تا لحاظ متفاوت نمیشه. حتی با این بیان میتونیم بگیم لحاظ تبعی هم خصوصیت نداره. دو لحاظ ولو مستقلن تبعی هم کار نداشته باشیم، مثلا به لحاظ کار داشته باشیم. تحلیل استعمال این است لفظ لحاظ تبعی میشه به تبعی معنا، مثلا با او هم کار نداریم. این دو تا لحاظ، یعنی دو تا به ذهن آوردن در یک آن، این لا یمکن. اجتماع المثلین فی آن واحد. مگر شما میتونید بگید که من این دو تا فهمیدم؟ انسان دو تا نمیفهمه، یعنی یک موضوع رو یه موضوع دیگری است. بعضی چیزها تعدد بردار نیست. من مثلا قاعده الواحد و لایست رو من هو الواحد دو بار فهمیدم، دو تا فهمیدم. دو تا نمیشه، در علم یه بار فهمیده میشه. بله فراموش میکنی، دوباره فهمیدم میشه، دوباره فهمیدم غیر از دوبار فی آن واحد فهمیدنه. اینم دو لحاظ برای یک لفظ نمیشه. یه پرانتزی هم بگم، مرحوم نائینی هم همین استدلالاتو داره، اما ایشون لحاظ رو برده به معنا. میگه خب معنا هم همین اشکالو داره، آخوند برده به لفظ، ایشون به معنا. در هر حال اینها با این بیانات معتقدن که محال استعمال لفظ در اکثر از معنا محال. این قسمت رو بخونیم. میفرماید ضرورتا بدیهیه ان لحاظه، شما بیاید لحاظ کنید لفظ را، ها چزا، یعنی به شکل فناء فل معنا، به شکل عنوان و وجه معنا، فی ارادت معنانه، وقتی توی معنای رو قصد میکنه. این ینافی، این لحاظ منافات داره، لحاظه و چزالک فی ارادت الاخر. این لفظ رو دوباره همین نحو لحاظ کنید، البته زیرش خط بزنید فی آن واحد، چون محل بحث اصلا در یک استعمال دو مستعمل فی به کار بردنه، منافات داره، همون لفظ رو لحاظ کنید در اراده معنای دوم. حیثو ببینید از اینجا به بعد ممکنه همون فنا رو ادامه میخواد بده، ممکنه این بیان دوم که عرض کردم اینو، حیثو ان لحاظهو، چون که لحاظ این لفظ اینطوری، یعنی لحاظ این لفظ به این شکل به تبع معنا و عنوان کذاله کنه، به عنوان وچه المعنا، به عنوان عنوان المعنا، این لا یکاد و یکون لا به تبع لحاظ المعنا، این نمیشه مگر اینکه به تبع لحاظ معنا، اول معنا رو ملاحظه میکنی، در ذهن معنا رو احضار میکنی، بعد میگی من این ذهن این معنا رو میخوام الگا کنم، یه لفظی به تبع معنا میگزینی، گزینش میکنی، اونم لحاظ تبعی، یعنی به تبع معنا اون لفظ رو میگزینی و بعد الگا میکنی. خب فانیم فیه فنا الوچه فیزل، در حالی که این لفظ فانی در اون معناست، چجور چه وچ فانی در زلوچه، وچ فانی هست در اون زلوت. مراد از وت اینجا اونی که نشان میده، وت اینجا صورت نیست، هم عنوان، اونی که عنوانه، این عنوان نشان دهنده فانی در زلوته، اون زلوت رو نشون میده. مثلا مثال بزنم، آینه، آینه وته، اون صاحب آینه رو نشون میده. اینجا وت به معنای صورت نیست، به معنای عنوان. خب همین بعدن توضیح میشه جیم، ولی عنوان فنا العنوان فی المعنون و معهو. وقتی این نحو شد، یعنی وقتی لحاظ لفظ شد به شکل وت عنوان برای معنا، کیفه یمکن ارادت و معنن آخر معهو، چجور ممکنه ما یه معنای دیگر اراده کنیم همراه با این اراده اولی، یه معنای دیگری مع اون معنای اولی اراده دیگری بکنیم، اونم کذالک به شکل این چون لفظ عنوان باشه، وقت باشه برای اون معنای دومی، اونم فی استعمال واحد. این قید آخری رو زیرش خط بزنید چه مهم اینه، فی استعمال واحد باشه، اجتماع زده میاد، دو تا لحاظ، یعنی دو مستعمل فی، برای دو مستعمل فی باید دو تا لحاظ لفظ کنیم، این میشه هر لحاظ یه وجود ذهنی است در انسان، اینو فی آن واحد برای این لفظ دو تا لحاظ بشه، میشه اجتماعی متضاده. ما استلزامه للحاظ آخر غیر لحاظه جزالج، در حالی که این مستلزم بشه، این بیان است که نمیشه فانی بشه در اون اولی، دوباره بیاد فانی بشه در دومی، چون این لفظ در معنای دیگر هم به کار رفته بشه، این استلزامهی، یعنی این در معنای دوم به کار برده شدن، یعنی ارادت و معنن آخر، این ارادت و معنن آخر مستلزم چیه؟ للحاظ آخر، مستلزم یه لحاظ دیگری است، غیر لحاظی هیچ از آلج، غیر از اون لحاظی که لفظ در اون معنای اول کرد، در همون حال، یعنی در دو زمان باشه اشکال نداره، در همون حال باشه این اشکال داره. و بالجمله خلاصه مطلب ما اینه، چون حقیقت استعمال فناء اللفظ فی المعناست، عنوان اللفظ للمعناست، وجه اللفظ للمعناست، مرآت اللفظ للمعناست، اینا عبارت هاییست که علما در حقیقت استعمال به کار میبرن، نمیشه این معنا فی آن واحد برای دوتا معنا اتفاق بیفته. و بالجمله لا یکاد و یمکن، ممکن نیست فی استعمال واحد در یه استعمالی لحاظه، چکار کنیم؟ ما لفظ رو لحاظ کنیم وطن لمعنی این وجه دو معنا باشه، چون فی آن واحد باید اتفاق بیفتد، فانیان فی الاثنین در دو معنا فانی بشود، مگر اینکه فرد یکی رو دو چیز ببینه، الا ان یکون اللاحظ احول العینین، یک چیز رو دو چیز ببینه، به همین خاطر میتونه اون موقع بله این کار رو بکنه، برای هر دو رو میتونه اون موقع تصور کنه، چون شخص احول العینین واحد رو دوتا میبینه، پس هر کدام از اینها رو لفظ و معنا رو دوتا میبینه. خب هر کدام از این لفظ و معنا رو دوتا دید، دوتا لفظ میشه دوتا معنا، اون هشگان نداره، اون دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشه، استعمال لفظین فی معنیین میشه. خب بیانی که مرحوم آخوند اینجا دارن، این بیان مضمونش این است که اصلا محال عقلیست، نوبت به رخصت و اجازه و عدم اجازه شرع و لغت نمیرسه، اصلا بحث شرعی هم نیست، بحث لغت نمیرسه، یعنی محققین قبل بحث رو در یه مرحله جلوتر مطرح کردن، ما نه، یه مرحله باید در عقبتر بریم در بحث امکان عقلی، وقتی لا یمکن عقلن محالون ممتنعون عقلن دیگه اون بحث های دیگر نمیاد، چه آیا مجاز است حقیقت، کجاها جایزه، بعضی ها میگن در منفی جایزه، در مثبت جایز نیست، در مفرد مجازه، در حقیقت، در مثنا و جمع حقیقته، این بحث ها دیگه همش میره کنار. و بالجمله خلاصه فنگده ها بزالج، با این تبیینی که ما خدمتتون کردیم، یعنی عرض کردیم خدمتتون که محاله این نمیشه، لا یکاد و یمکن امتناع است مال لفظ، چه لفظ مطلقا ممتنه، لفظ هر لفظی باشه مفرد یا غیر مفرد، اینا تعریزن، بعدن این تعریزها روشن میشه، تعریز به صاحب معالم و مرزای گمیان، اینا هر کدام یه نظریه‌ای دارن، مثلا صاحب معالم میگه در استعمال لفظ در از اکثر از معنا در مفرد مجازه، در مثنا و جمع حقیقته، ایشون میگه نه هیچ کدام نیست، محاله، مفرد باشه این لفظ ما، غیر مفرد باشه استعمالش محاله فی اکثر من معنا، استعمال حقیقیش هم محاله، استعمال مجازیش هم محاله، پس چه در مفرد چه در مثنا و جمع، چه به شکل استعمال حقیقی چه به شکل استعمال مجازی، محاله است. خب اگر از این امتناع صرف نظر کنیم، دیگه باید قائل به جواز بشیم، حرف هایی که محققین قبل از ما گفتن که مجاز و حقیقت، اون حرف هاشون اساسی نداره. ببینید مثلا صاحب معالم اومده چجور تبیین کرده، گفته در مفرد میدونه چرا مجازه، کلمه عین وضع شده به معنای مثلا چشمه، با یه قیدی، چشمه به شرط الوحدت، یعنی موضوع له عین در یه وضعی با قید وحدت، شما این قید وحدت رو ازش میگیرید وقتی در اکثر از معنا استعمال میکنید، یعنی در یک استعمال دو تا مستعملون فی استعمال بشه، هم به معنای چشمه باشه هم به معنای چشمه باشه، اون موقع قید وحدت در موضوع اون له حذف میشه، یعنی شما لفظی که وضع شده برای یه معنای کل چشمه به قید الوحدت در یه معنای جز استعمال میکنید، فقط چشمه. خب این استعمال لفظی که وضع شده برای کل در جزئه بیبی نداره. این یکی از علاقات در استعمالات مجازی علاقه جز و کله، اما دیگه میشه مجازی. پس در مفرد مجازه، چون اون به قید الوحدت رو حس میکنید. اما این به قید الوحدت چون در مثنا نیست، در مثنا دوتا هست، در جمع سه تا هست، اون به قید الوحدت نیست، استعمال لفظ در اونها حقیقت داره، مجاز نیست. این استعمال اینا مجازی، اونجا حقیقی. مرحوم آخوند میگه آقا چی گفته، کدام دلیل داریم که موضوع له به قید الوحدته؟ شما کتب لغت رو بررسی کنید، تبادر انسانها رو بررسی کنید، اصلا برید در کوچه و روستا و خیابان بررسی کنید، آیا لفظ ها مثلا لفظ عین چشمه به قید الوحدت یا چشمه است؟ ذات این موضوعست بلا قیدن به قید وحدتی نداریم. شما اینو از کجا آوردید اینو درست کردید؟ بله میرزای قمی دیده چه این حرف گفتنی نیست، گفته نه این شرط الاستعماله، این یه بیان یا حال الوضعه. خلاصه اینو چه نمیتونید انکار کنید، وقتی واضح وضع میکرد لفظ وضع عین رو برای چشمه، در چه حالی وضع میکرد؟ در حالی که در وحدت این معنا بود، سایر معانی کنارش نبود. خب در حال وضع وحدت معنا بود، شما این حال وضع رو رعایت نمی کنید. اینم حرف خنده‌داریه، مگر حال احوالات واضح رو ما باید رعایت کنیم؟ الان در ساعت شب وضع شده، ما باید همیشه استعمال رو در شب استعمال کنیم. نشسته وضع شده، اون حالات وضع موضوع لحظه باشه که لازم نیست انسان ترتیب سر داده بشه. موضوع داخل موضوع لحظه باشه، بله. شرط الواضح باشه، بله. اما حال الوضعه هیچ دخلی نداره. میفرماید البته اینا رو دوباره برمیگردیم، اینجا تعریضاً مطرح میکنه. دوباره وقتی این مرحله اول بحثه، بحث امتناست، اینا رو تعریضاً مطرح میکنه چه دیگه اینا اگر ما امتنا رو قائل نشویم این ادله ادله سستی هست. بعد دوباره برمیگردیم این ادله رو در مقام دوم که اگر تنزلنا از این امتناع چی بگیم. میفرماید ولولا امتناعه، اگر ما امتناع نداشت، استعمار اکثر از معنا امتناع نداشت، اون موقع چی میگفتیم؟ عقلا امتناع نداشت، فلا وجد عدم جوازهی. اون سایر جهاتی که محققین گفتن، چه میرزای قمی در قوانین، چه صاحب معالم در معالم، بعض شرط الوضع وحدت یا حال الوضع کلمه وحدت یا در موضوع له داخل چه صاحب معالم گفت، اینا حرفای گفتنی نیست، فلا وجل عدم جوازی. چرا؟ اینا رو بعد دوباره نظریات رو خواهیم گفت، اینها تیتروار الان مطرح میکنه. فإن اعتبار الوحدت فی موضوع له واضح المعنى، چه این که بیاییم بگیم در موضوع له این الفاظ یعنی معانیشون وحدت هم معتبره، یعنی چشمه به قید الوحدت معنای عینه، چشم به قید الوحدت معنای عینه، جاسوس به قید الوحدت معنای عینه، این واضح المعنه. یعنی شما بیایید نگاه کنید لغتنامه ها را، هیچ دلیلی بر این نداریم که اینطوری وضع شده باشد. صاحب معالم این حرف رو فرموده و کون الوضع فی حال وحدت المعنا، این که وضع رو بیاییم از موضوع نه خارج کنیم، اون وحدت رو بیاییم بگیم وقتی که واضح وضع می کرد این لفظ رو برای معنا وضع کرده، در حالی که این معنا وحدت داشت، سایر معانی در کنارش نبود، این لفظ برای معنا
در حالی که سایر من کنارش نبود. خب پس انگار ما باید همیشه این گونه استعمال کنیم، در حالی که سایر معنا کنارش نباشه. خب واضح در حالی وضع شده نشسته، ساعت 2 شب وضع شده، این باید نارم رعایت کنیم. و توقیفیته و اینکه وضع هم توقیفیه، ما تابع وضعیم، هر جور وضع شده باید اونو رعایت کنیم. میگه این مغالطه است آخه. بله وضع توقیفیه، اما موضوع له باید روشن بشه. داخل در موضوع له نباشد، حال وضع رو رعایت کردن که ربطی نداره. این لایکتزی عدم الجواز، این استدلال میرزای قمی اقتضایی ندارد که ما قائل بشویم پس جایز نیست. بعد لم تکن الوحدت قیدن للوضع، بعد از اینکه این وحدت رو شما قید وضع نراوردید، قید وضع یعنی به شرط الوضع، شما حال الوضع مطرح کردید نه شرط الوضع. قید الوضع یعنی اینطوری باشد که واضح بجه من این چشم لفظ عین رو وضع کردم به این چشمه به شرط اینکه زمانی استعمال کنید که وحدت معنا در کنارش سایر معانی نباشد. این میشه قید الوضع. قید الموضوع نه، یعنی من این کلمه عین رو وضع کردم برای این چشمه و چشمه‌ای که در کنارش سایر معانی نیست، برای این چشمه همراه با اون قید، اون قیدم داخل در موضوع نه باشد. میگه هیچ کدام نیست آخه، قید وحدت نه قید وضع نه قید موضوع نه کمال لایخوا، فقط اونی که شما آقای میزای گومی میتونید بگید حال الوضع این اتفاق افتاده، قید الوضع نیست، حال الوضع. حال الوضع چه رعایت شدنی نیست، اون وقت باید تمام حال الوضع رو شما یکی یکی آمار بگیرید واضح در چه حالی بوده و همه اینها رو رعایت کنید. این چه گفتنی نیست. پس مقام اول بحث این شد که استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلا محاله. راهی که مرحوم آخوند رفت از تحلیل معنای استعماله. حقیقت الاستعمال چیست؟ در این استعمال لفظ چه اتفاقی براش میفته؟ با این تحلیل خواست بگه که نمیشه این اتفاق دوباره در یک استعمال بیفته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.